هفت شب در ایران است و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خیلی خوشحالیم که در جمع شما هستیم، یا به نوعی شما ما رو در جمع خودتون قرار دادید با انتخابتون و اینکه رادیو فردا رو در فهرست شنیداری این ساعت خودتون قرار دادید. در چهارشنبه 23 روز از شهریور 1401 خورشیدی، محمد زرقامی هستم، در روزی در کنار شما هستیم که شاهد جهش دوباره قیمت ارزهای خارجی به ویژه دلار در ایران بودیم. باز در روزی در کنار شما هستیم که سینمای ایران یکی از چهره‌های خودش رو از دست داد، یکی از چهره‌های قدیمی خودش، منوچهر صادق پور رو از دست دادیم. اجازه بدید که از او یادی کنیم و از شما دعوت کنم که همراه بشید با الهی روانشاد همکارم، کوتاهی از تازه ترین خبرها رو بشنوید و بعد با هم و در کنار هم ادامه میدیم مجله شامگاهی رو.
از بخیر شنونده گرامی، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با هشدار در مورد صدور بیانیه علیه تهران در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را غیر سازنده و بی ثمر خواند. حسین امیر عبداللهیان این اظهارات را در گفتگوی تلفنی با همتای عمانیش در روز چهارشنبه بیان کرد و گفت تهران همچنان به ادامه مذاکرات علاقه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که چهار کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نشست شورای حکام آژانس به جای صدور قطعنامه قصد دارند بیانیه‌ای در انتقاد از عدم همکاری ایران با آژانس منتشر کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که موضوع کشف آثار اورانیوم غنی شده در سه مکانی که به عنوان محل تأسیسات هسته‌ای ثبت نشده بودند همچنان بی پاسخ مانده. پس از انتشار گزارش‌های به نقل از برخی فرماندهان ارتش اوکراین درباره سرنگونی پهپادی که احتمالاً متعلق به ایران بوده، وزارت دفاع بریتانیا هم می‌گوید نیروهای روسی به احتمال زیاد از پهپادهای دریافتی از ایران در اوکراین استفاده کردند. وزارت دفاع بریتانیا روز چهارشنبه در ارزیابی روزانه‌اش از روند جنگ در اوکراین سرنگونی پهپاد شاهد 136 را نشانه از احتمال بسیار بالای استفاده مسکو از پهپادهای ساخت ایران در عملیات تاکتیکی دانست. یک مقام ارتش اوکراین روز سه‌شنبه خبر داده بود که پدافند اوکراین یک پهپاد انتحاری بدون سرنشین ساخت ایران را در منطقه کوپیانسک شناسایی و سرنگون کرده. تصاویری از این پهپاد هم در حساب‌های متعلق به ارتش اوکراین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. ایران اما هنوز واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید که شورای عالی فضای مجازی با دور زدن مجلس طرح کنترل و محدودسازی اینترنت موسوم به طرح صیانت را تصویب کرده. غلامرضا نوری غزلجه به خبرگزاری ایلنا گفته آنچه که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده همان ساختار و چارچوب طرح صیانت است که با اندک تغییراتی در کمیسیون تصویب شده است. بر اساس طرح معروف به صیانت، نظارت بر دسترسی کاربران به اینترنت در ایران تشدید می شود. به دنبال بالا گرفتن انتقادها از این طرح، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، آن را برای بررسی و تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع کرده است. آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها از افزایش صادرات نفت و کاهش حجم ذخایر نفت بی مشتری جمهوری اسلامی برای سومین ماه متوالی خبر می‌دهند. یک مقام رسمی شرکت اطلاعات داده کپلر که نخواست نامش منتشر شود، به رادیو فردا گفت ذخایر نفت بی مشتری ایران در تأسیسات خشکی با افتی 6 میلیون بشکه‌ای به 50 میلیون بشکه رسیده و ذخایر نفت روی آب ایران نیز از 107 میلیون بشکه به 93 میلیون بشکه کاهش یافته. آمارهای جدید اوپک هم نشان می‌دهد که تولید نفت ایران در ماه‌های گذشته رشدی نداشته، اما ایران در سه ماه گذشته با ارائه تخفیف‌های بالاتر از روسیه به چین حجم قابل توجهی از ذخایر نفت بی مشتری انبار شده خود در تأسیسات خشکی و تانکرهای لنگر انداخته در خلیج فارس و آب‌های آسیایی را به فروش رسانده و حجم صادرات خود را به شدت افزایش داده است. و بالاخره آن که در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران در روزهای اخیر، نرخ دلار در بازار آزاد روز چهارشنبه به 32 هزار تومان نزدیک شد. بر اساس گزارش سایت‌های تخصصی ارز و سکه در ایران، صبح چهارشنبه نرخ دلار آمریکا به 31700 تومان رسید. این بالاترین نرخ دلار در بازار آزاد ایران از 10 مرداد امسال تا کنون است.
بله، شنیدید از الهه روانشاد تازه‌ترین خبرها رو. میزبان شما محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم در ادامه همراه ما باشید. قرار یک مجله نسبتاً بلند رو با هم سپری کنیم که نیمه اولش تحلیل و گزارشه. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اظهار نظرها درباره برجام، بازی جمهوری اسلامی ایران در زمین اسرائیل با مجتبی نجفی. افزایش قیمت دلار در ایران، مشاهدات یک خبرنگار اقتصادی در تهران، رضا غیبی. جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری‌های شانگهای، نگاه راهبردی به شرق در غیبت دیپلماسی متوازن با حمیدرضا عزیزی. و سرنگونی پهپاد ایرانی در کوپیانسک، حضور غیر مستقیم در نبرد روسیه و اوکراین با حسین آریان. و سرانجام برای شما خواهیم گفت سرم هم در بازار ایران نایاب شد، گزارشی از پروانه وحید منش. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطوری که میدونید، نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال برگزاری از دوشنبه آغاز شده و این نشست همچنان ادامه داره و منتظر هستیم تا نتایج اون بیرون بیاد در ساعت‌های آینده و یا شاید در همین مجله شامگاهی هم فرصت بشه که گفتگوی رو بشنویم که همکارمون با نماینده روسیه داشته و اگر این گفتگو حاضر شد که قطعاً این گفتگو رو با هم خواهیم شنید، بخشهایی رو از حرفهای آقای اولیانوف رو. اما پیش از این که حالا اون حرفها آماده بشه، همکارانم در اختیارم بگذارن که با هم شنوندش باشیم، بگذارید یک نگاهی بکنیم. همکارانم به من اشاره میکنن که صحبتهای آقای اولیانوف آماده است و میتونیم این صحبتها رو بشنویم. صحبتهایی که آقای اولیانوف لحظاتی پیش با همکار من مهران کریمی که در محل برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین حضور داشته انجام داده، درباره آنچه که اتفاق افتاده، با هم این صحبتها رو بشنویم.
Interpretation is absolutely correct. My understanding is that Iranians need assurances that if they
درک من این است که ایرانی ها تضمین لازم دارند که اگر درست با مدیر کل همکاری کنند این موضوع بسته می شود. من کاملا با آنها موافق هستم. وقتی یک موضوعی را در برنامه کاری یک سازمان بین المللی برای مدت زیادی نگه داریم، مثلا سلاح های کشتار جمعی صدام حسین، موضوعی که 12 سال ماند و می دانید که نتیجه آن چه شد، ایرانی ها می خواهند مانع چنین سناریویی شوند. آنها نیاز به تضمین دارند. اگر همکاری کنند این پرونده بسته می شود. اینکه چگونه باید به این هدف رسید، تنها راه این است که با مدیر کل گفتگو کنند. مدیر کل باید این پرسش های احمقانه را متوقف کند که ربطی به موضوع اشاعه ندارد. مدیر کل باید تمرکز بر موضوعات اصلی را ادامه دهد و ایرانی ها باید تلاش کنند که به پرسش ها پاسخ دهند و پرونده بسته شود. شورای حکام باید یک قطعنامه را صادر کند و این موضوع را برای همیشه از موضوعات بررسی بردارد. این صحبت‌های آقای اولیانوف که بخشی از صحبت‌های آقای اولیانوف با همکار من مهران کریمی است که البته این صحبت‌ها رو به طور کامل در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید و اگر به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مراجعه کنید، به ویژه شبکه اجتماعی اینستاگرام که برای اونهایی که در ایران هستند بهتر و سهل الوصول‌تر قابل دسترسیه، میتونید به طور مشروع صحبت‌های آقای اولیانوف نماینده روسیه رو بشنوید که در یا ببینید که در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشستش حضور داشته در وین. اما همونطوری که پیشتر هم گفتم، چون صحبت از این نشست شد و میشه گفت این نشست به نوعی میتونه مسئله احیای برجام رو هم تحت تاثیر قرار بده، روز پیشترش صدر اعظم آلمان اولاف شولتز صحبت‌هایی رو داشت و گفتش که انتظار نداره که در آینده نزدیک توافقی با ایران برای احیای برجام حاصل بشه. و البته یک مسئله رو هم دور از نظر نگذاشت آقای شولتز و گفت که ما صبور خواهیم ماند. در کنار آقای شولتز، یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل حضور داشت در یک نشست خبری مشترک و البته آقای لاپید از اقدام علیه آنچه تهدیدات فزاینده هسته‌ای شدن ایران نامید حرف زد و گفت زمان اون رسیده که از مذاکرات به گفته آقای لاپید شکست خورده عبور کنیم. گفتگو رو داشتم در همین ارتباط با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و مسائل هسته‌ای در پاریس.
با توجه به اظهاراتی که الان مقامات آمریکایی کردن، مقامات اروپایی کردن و حتی خود مقامات جمهوری اسلامی، طرفین هنوز امید به نتیجه بخش بودن مذاکرات دارن. در مذاکراتی با این ساختار پیچیده وقتی دیپلماسی احیا می شود، یعنی به اعتقاد من بعد از پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا دیپلماسی احیا شده، خب اینجا بحث امتیازگیری مطرح می شود. یعنی در دیپلماسی اتفاقا اون خوشبینی هایی که نسبت به یک توافق سریع و سه و یک توافق قریب الوقوع هست، اونها بیشتر ساده انگاری مسئله هستش. وقتی که دیپلماسی زنده می شود، بحث امتیازگیری هم زنده می شود و طرفین سعی می کنند با خرید زمان حد اکثر امتیازها رو از خودشون بگیرن. من اظهارات صدر اعظم آلمان و سایر مقامات غربی رو در این راستا می دونم که هنوز اینها امیدوار هستند که توافق هسته‌ای احیا بشود و من اینو به عنوان تغییر راهبرد هیچ نشانه‌ای تا اکنون ندیدم. به اعتقاد مقامات آمریکایی، اروپایی و حتی جمهوری اسلامی امیدوار هستن که این احیای برجام صورت بگیره.
آقای نجفی، نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا راهبرد مشخصی رو جمهوری اسلامی داره در این حالی که امیدواره که این اتفاق بیفته؟ در صحبت‌های وزارت خارجه هم ما این مسئله رو می‌بینیم، اما راهبرد مشخصی رو شما تا الان دیدید که اصلاً پیش برده بشه؟ حتی درباره اون چیزی که گفته میشه رفع تحریم ها، اگر واقعا رفع تحریم ها مسئله اصلی و اساسیه که جمهوری اسلامی ایران داره دنبال میکنه،
از یه سطح تحلیل ما اگر راه بردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو آنالیز بکنیم، بررسی بکنیم، جمهوری اسلامی از تناقض در رنج، از یک طرف میخواهد یک رویکرد پرگماتیستی اتخاذ بکند که بتواند اون اقتصادش بچرخه، چرخ زندگیش بچرخه و امنیتش رو تامین بکنه، از یک طرف خیلی علاقمند به اون گزاره‌های ایدئولوژیکش هستش. مثلا من یه مثال میزنم، موقعی که برجام صورت گرفت در سال 2015، یه رویکرد عقلانی میگوید که شما باید شرکت‌های آمریکایی را در اقتصادتون فعال بکنید که اون برجام بتواند زمینه تداوم بیشتری داشته باشه. اما خب این به خاطر رویکرد ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش، ما شاهد این رویکرد نبودیم. من فکر کنم در حال حاضر هم جمهوری اسلامی از این تناقض بین پرگماتیسم و ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی در رنج. اینها یک تحلیل‌هایی دارن مبنی بر این که با حمایت از اروپا، با برآوردشون از اینکه اروپا به این توافق نیاز داره، چون هم بحث امنیت انرژی هستش هم امنیت خاورمیانه، معتقد هستن که میشود از آمریکا امتیازهایی رو گرفت، از جمله همین بحث های پادمانی، اما بیش از حد روی نیروی اروپا مثلا حساب میکنن. من میخوام بگم اشتباهات محاسباتی دارن،
یعنی اینکه تخم مرغاشون رو در یک سبد به ظاهر گذاشتن، اونطوری که من از
بله،
فهوای کلامتون متوجه شدم.
تقریبا میشه اینو گفت که به علت اینکه ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی میدان گسترده بازی رو در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار نمیده. ببینید، شما موقعی که 20 سال بیشتر یک پرونده هسته‌ای تداوم پیدا میکنه و این پرونده هسته‌ای فراز و نشیب داره و به کشورتون تحریم اعمال میشه و اون کشور فقیرسازی میشود، یعنی این سیاست خارجی مشکل داره، از اساس و بنیان مشکل داره. من میخوام بگم این سیاست خارجی نه تنها نمیتواند تامین کننده منافع ملی باشه، بلکه به روند فقیرسازی مردم منجر شده. این که چرا جمهوری اسلامی دوست تأخیر این تأخیر رو ایجاد میکنه، به خاطر اشکالات ساختاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش. چون من همچنان بین سیاست خارجی و سیاست داخلی ارتباط برقرار میکنم. موقعی که شما در سطح مدیریت داخلی نظام هوشمندی نداشته باشید، در سیاست خارجی هم به همین صورته. اینکه جمهوری اسلامی روند تأخیری داره، خب یک جایی هست که جمهوری اسلامی در زمین بازی اسرائیل داره بازی میکنه. من معتقد هستم در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در زمین بازی اسرائیل داره بازی میکنه و این روند تأخیری شدن به خاطر اتخاذ تصمیم‌های اشتباهی.
من شنیدید از مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. او از دیپلماسی غیر هوشمندانه ایران در زمین اسرائیل میگفت. اما دقت بکنید که با توجه به وضعیت خاصی که برای احیای برجام پیش اومده، دلار هم به یک بار بالا کشید و از مرز 30,000 تومان عبور کرد و بار دیگه خودنمایی کرد و میشه گفت که قدرت نمایی کرد. اجازه بدید که مشاهدات رضا غیبی رو بشنویم و دلیل افزایش دلار رو از زبان این خبرنگار اقتصادی در تهران بشنویم.
بحث افزایش قیمت دلار کاملا متأثر از مباحث سیاسی کشور هست که مطرح است. به طور مشخص بحث برجام، اون ثباتی هم که ایجاد شده بود در حوزه قیمت دلار متأثر بود همچنان از ثبات رویه‌ای که در احیای برجام وجود داشت و امیدی که به نتیجه رسیدن مذاکرات ایجاد کرده بود. با به هم خوردن مذاکرات و صحبت‌هایی که از سمت طرف‌های غربی مطرح میشه، بازار هم مجدداً آشفته شده. این روند روبرشت همچنان ادامه خواهد داشت.
آقای غیبی، الان در بازار که شما هستید معاملات صورت میگیره یا الان همچنان چشم دوخته شده به دلار فردایی؟ وضعیت به چه صورتیه و چه تأثیری گذاشته رو بازارهای موازی الان این وضعیت؟
ببین، تأثیری که رو بازارهای موازی میذاره خب تأثیر افزایشی و تورمزا هست. این یک نکته. اتفاقی که در بازار داره رخ میده بر اساس مشاهدات همین امروز بنده در جلوی بسیاری از صرافی‌ها، صف‌های من دیدم امروز و این صف‌ها نشان دهنده این است که خب یک مقدار باز اون ترس از دست دادن سرمایه به بین مردم برگشته و تقاضا برای خرید دلار زیاد شد. حالا بعضی هم ممکنه فروشنده باشن، ولی غالبا مردم خریدارن و ارزی هم نیست که بخوان صرافی ها به بازار عرضه کنن و تقاضای مردم رو پوشش بدن و شاهد صفای طویلی هستیم در جلوی صرافی ها. در طرف مقابل بازارهای موازی هم دست خوش نوسان میشن و این نوسان رو به بالا هست، یعنی ما همچنان افزایش قیمت ها رو خواهیم داشت، چه در حوزه مسکن چه مخصوصا در حوزه کالاهای وارداتی که نرخش با دلار محاسبه میشه. همین امروز هیچ خرید و فروشی صورت نمی گرفت و همه فروش رو موکول میکردن به روزهای آتی.
افزایش دوباره قیمت دلار در ایران رو شنیدید. اما در پرتو همه این اتفاقاتی که رخ داده، ایران و سازمان همکاری های شانگهای رو هم داشتیم. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، برای شرکت در اجلاس این سازمان به سمرقند سفر کرده. اجلاس قرار 24 و 25 شهریور برگزار بشه و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نوشته که قرار یادداشت تعهد ایران به عنوان یکی از گام‌های اساسی پیوستن این کشور به اعضای اصلی این سازمان هم امضا بشه. ایرنا در پرتو سیاست شرق محور دولت 13 و با توجه به موقعیت پادر هوایی که مذاکرات احیای برجام داره، نوشته که همه راه‌ها به وین ختم نمیشه و توافق ایران و شرق در سمرقند نتیجهش برد برده. گفتگویی داشتم با حمیدرضا عزیزی، کارشناس سیاست خارجی در آلمان، و از او پرسیدم تا چه اندازه آنچه درباره اهمیت پیوستن جمهوری اسلامی ایران در منابع رسمی به سازمان همکاری های شانگهای گفته میشه قابل راستی آزمایی است.
به لحاظ رسمی در واقع ایران در آخرین قدم عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای هست. خب میدونیم که از سال 2005 ایران به عنوان عضو ناظر بود در سازمان و سال 2008 درخواست عضویت دائم خودش رو مطرح کرد. خب به دلایل مختلف کشورهای مثل روسیه و چین و بقیه کشورها مثل تاجیکستان در اون زمان مخالف بودن، اما این پروسه مشخصا از سال گذشته تسریع شد. و الان دیگه در مرحله هستیم که در این نشست اگر که این سند در واقع امضا بشه از طرف ایران و حالا یه سری اقدامات میشه گفت فرمالیته است که ایران انجام بده، میشه انتظار داشت که سال آینده در نشست سران که اگر اشتباه نکنم در دهلی خواهد بود، ایران به عنوان عضو کامل حضور داشته باشه.
اهمیتش رو میتونیم در چی ببینیم آقای عزیزی؟ آیا این صرفاً به خاطر مسئله حضور چینه؟ چون اگر در بحث انرژی بخوایم نگاه کنیم، شاید تنها کشوری که ما شاید بتونیم نفت بهش بفروشیم در شرایط فعلی، آمارها داره نشون میده که ما نفتمون رو داریم با تخفیف چند برابر به بازار میدیم، این تنها اهمیتش هست یا شانگهای واقعاً میتونه موقعیت ایران رو تقویت کنه و تأثیر گذار باشه اونطور که گفته میشه؟
درباره اهمیت اقتصادی سازمان همکاری شانگهای اساساً بزرگنمایی میشه در ایران دست کم، به این خاطر که سازمان همکاری شانگهای اساساً یک سازمان امنیتی هست، یک گروه بندی بیش از هر چیز امنیتی بوده. در سال 2001 که این سازمان تشکیل شد، اهداف اصلیش مبارزه با تجزیه طلبی و تروریسم و در واقع افراطگرایی مذهبی بود و بعداً توسعه پیدا کرد، حالا به خصوص زمانی که هند و پاکستان به عضویت کامل در اومدن اهمیت ژئوپلیتیکی بیشتری پیدا کرد. اما چیزی که در ایران ازش صحبت میشه در رابطه با اهمیت اقتصادی، ببینید یک نوع مغلطه‌ای به نظر من اینجا وجود داره که روابط دو جانبه با اعضای سازمان رو به نوعی تعمیمش میدن به خود سازمان، در صورتی که روابط دو جانبه بحث دیگری هست با ایران، بحث ایران و چین در حوزه مثلا نفت و گاز، حالا بیشتر نفت در واقع این از قبل جریان داشته. سازمان همکاری شانگهای در شرایط فعلی بیشتر یک نوع برد میشه گفت تبلیغاتی در عرصه دیپلماتیک میتونه برای ایران داشته باشه، یک، و دو میتونه که اتحاد ژئوپلیتیکی ایران رو تقویت بکنه با چین و روسیه، که البته خب در زمینه عملی شدن این و اینکه ایران تا چقدر میتونه دستاورد داشته باشه بحث هست، اما دست کم میتونه این پیام رو به غرب مخابره بکنه اونجوری که ایران میخواد، که به هر حال ایران منزوی نیست و شرکای خودش رو در شرق داره در راستای اون سیاست نگاه به شرقی که ایران در پیش بوده.
به نظر شما تا چند اندازه این سیاست میتونه راهبردی باشه با توجه به اینکه خب ایران از این طرف الان مسئله احیای برجام رو هم داره و گاهی اوقات خب تکیه کردن الان به مثلا روسیه‌ای که به نوعی به خاطر شرایط خاصی هم که پیش اومده منزوی شده، شاید وضعیتش رو شکننده میکنه؟
ببین چیزی که ایران رو دنبالش هست این هستش که نگاه به شرق رو به یک دید راهبردی تبدیل بکنه، اما این تا حد زیادی به خصوص از سال گذشته از زمانی که آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور سر کار اومد به یک نوع عدم توازن در سیاست خارجی ایران منجر شده. لذا در شرایط فعلی چیزی که ما می‌بینیم در واقع تو بحث اون بنبستی که در موضوع برجام به وجود اومده، این هم به نظرم تا حدی مرتبط هست که ایران به پشتوانه روابط استراتژیکی که تصور میکنه داره با روسیه و چین به نوع خودشون نیازمند این نمیبینه که بخواد روابطش با غرب رو به حالت نرمال در بیاره و بر این باور هست که نظام بین‌الملل به سمتی داره حرکت میکنه که درش قدرت‌های شرقی مشخصا روسیه و چین و حالا از جمله همینطور هند اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد و به این ترتیب این رو یک سیاست منطقی میدونه. اما خب باید توجه داشت که هنوز خود چین همزمان که با ایران ارتباط داره مثلا در منطقه خاورمیانه با عربستان سعودی داره همکاری مشترکی انجام میده، همکاری هسته‌ای انجام میده، با اسرائیل رابطه نزدیک داره. کلید موفقیت هر نوع نگاه به شرق به نظر من در ایران پیگیری یک سیاست متوازنی هستش که حداقل عادی سازی رابطه با غرب رو هم در دستور کار داشته باشه
و در نهایت وقتی که ایران نمیخواد یا نمیره به اون سمت که عادی سازی کنه رابطه خودش رو با غرب و میخواد بیش از اندازه تکیه کنه به شرق، حالا بگیم چین و روسیه رو نمادش بگیریم به عنوان قدرت‌ها بهشون اشاره میکنه، فکر میکنید عضویت ایران در شانگهای اتفاق خیلی مهمی هست برای ایران و آینده اقتصادی و سیاسیش؟
ببینید اینجا باید تفکیک قائل بشیم، اهمیت از نظر یک دستاوردی برای خود این راهبرد و برای سیاستگزاران در جمهوری اسلامی یا دستاوردی که نتایج مرموز و عینی داشته باشه برای کشور. در بحث نخست پاسخ بله هست و بحث دوم تا حد زیادی خیر، به خاطر اینکه در واقع خب طبیعتاً عضویت، صرف عضویت در یک سازمانی که دو تا قدرت بزرگ اعضای مؤسسش هستن و بعداً هند هم به عنوان یک قدرت بزرگ دیگه به این پیوسته، میتونه در واقع در عرصه بین المللی به عنوان یک همونجور که عرض کردم و حتی در عرصه داخلی به عنوان یک پیروزی ازش یاد بشه. اما ببینید دستاورد ملموس به خصوص چیزی که ایران در شرایط کنونی بهش احتیاج داره در حوزه اقتصاد هست. در حوزه اقتصاد ما داریم به همین کشورها به عنوان مثال با چین داریم نفتمون رو با تخفیف میفروشیم. روسیه خودش در شرایطی هستش که وضع اقتصادیش خیلی تعریف چندانی نداره. لذا دست کم در کوتاه مدت و میان مدت من بسیار بعید میدونم صرف عضویت ما در سازمان همکاری شانگهای بخواد به یک نتیجه ملموسی برای عرصه اقتصادی اجتماعی کشور حالا به هر شکل بخواد تبدیل بشه.
حمید رضا عزیزی بود در آلمان و برای اولین بار ارتش اوکراین میگوید که پهپادهای ایرانی رو که از سوی روسیه در جنگ علیه این کشور استفاده شده هدف قرار داده و متلاشی کرده. در این باره دیدگاه حسین آریان کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل رو بشنویم.
خب در ابتدا این سقوط این پهپاد یعنی شاهد 136 این نکته رو ثابت میکنه که ایران واقعا این پهپادها رو و پهپادهای از گونه های دیگر رو در اختیار روسیه گذاشته. همه میدونستن منتها در جمهوری اسلامی کتمان میکردن میگفتن چون این چیزی نیست. ولی نکته مهم اینی که در این گیرودار یکی از فرماندهان سپاه به تازگی خیلی با افتخار گفت که حالا ما به درجه رسیدیم که تسلیحات در اختیار قدرت های بزرگ میگذاریم که به هر حال از این ما میتونیم چون این نتیجه بگیریم که روسیه است. این یک طرف. ولی این نوع پهپادهای خاص رو که حالا ایران داده و روسا اومدن در پایگاه نظامی در کاشان دوره دیدن و آشنا شدن و حتی در مواردی خبرگزاری های خارجی و منابع خارجی گفتن که اشکالات فنی در این وجود داره و روسا نمیتونن به درستی ازش استفاده بکنن. حالا سقوط این پهپاد یه نوع پهپادی است، پهپاد پرسزن انتحاری، حدود 200 کیلوگرم وزن داره، بردش حدود بالای 1600 کیلومتر و از این به نظر میرسه که داشتن روسا استفاده میکردن. در کوپیان که شهری است در استان خارکی و حالا مسجل شده برای همه که به هر حال این پهپادها رو دارن روسا استفاده میکنن و موارد استفاده شدن هم علیه نیروهایی است، مثلا نیروهای اوکراینی در یک جای جمع شده باشن یا هدفهایی مثل ساختمان ها یا داغه مهمات و امثال اینا.
آقای آریان تا چند اندازه این پهپاد واقعا یک پهپاد راهبردی توی صحنه جنگ روسیه و اوکراین؟
پهپاد راهبردی به اون معنا نمیشه گفت. این فقط کمک میکنه به روسا، یعنی تعیین کننده نیست، برق برگردان نیست که بتونه کار اونچنانی انجام بده.
چه کمکی میکنه؟ یعنی چه قفلی از به هر حال یا گره ای از کار روسیه رو باز میکنه که روسیه نیاز داره که از پهپاد مثلا شاهد استفاده بکنه؟
برای اینکه خود روسا از نظر صنایع پهپادی در مقایسه با ایران میشه گفت حالا عقب افتادن. واقعا اون چرا که روسیه در تسلیحاتش یعنی کارخانجاتش که درست کرده از نظر پهپادی پیشرفت اونچنانی نکرده و اون چرا که در گذشته داشته یا از اسرائیل گرفته بود و حالا داره از ایران میگیره. این فقط کمک میکنه از نظر عملیاتی به نیروهای روسی با توجه به بردی که این پهپاد داره و پس زن است و انتحاری است که میتونه ضرباتی اینجا و اونجا به نیروهای اوکراینی وارد بکنه.
ما شاهد اینم بودیم که اگر دقت کنید الان گفته شده که سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد به پرسش درباره این اتفاق پاسخی نداده و از طرف دیگه پیش از این گفته شده بود که ایران داره تلاش میکنه که نقش میانجیگرانه رو بین روسیه و اوکراین بازی کنه و حتی جایی گفته شد که ایران بیشتر خواستار این هست که جنگ پایان پیدا کنه. پیدا شدن لاشه این پهپاد که الان نسبت داده میشه به جمهوری اسلامی ایران، روابط ایران و اوکراین رو که به هر حال تیره شده بود به واسطه هواپیمای سرنگون شده به کجا میبره و چه تأثیری خواهد گذاشت در مسائل دیپلماتیک؟
خب اون چرا که سفیر ایران نمیخواد بگه و نمیتونه بگه، به هر حال این پهپاد تقریبا مسجل شده که ایرانی، برای اینکه اوکراینی ها با انواع اقسام تسلیحاتی رو که در ارتش روسیه به کار میره آشنا هستن و خیلی راحت ثابت کردن و میتونن بیشتر هم ثابت بکنن که این جزء تسلیحات روسیه نیست. ولی ایران در اینجا داشته یه نقش به حساب دوگانه‌ای بازی میکرده. از یک طرف دلش نمیخواست بگه و نگفت که حالا ثابت شده که پهباد به روسیه داره داده و داره از نظر نظامی به روسیه کمک میکنه علیه اوکراین، و از طرف دیگه میخواست که یک رابطه تقریبا دوستانه یا حداقل مناسبی با اوکراین داشته باشه که باعث به حساب تیرگی روابط نشه.
بله.
ولی حالا با این کار روابطش با اوکراین تیره تر خواهد شد و مسجل میشه و از نظر دیپلماتیک و در سطح بین المللی دیگر کشورها ببینید کشورهای اروپایی نظرشون نسبت به ایران در جنگ اوکراین روسیه واقعا بد خواهد شد و برایشون مسجل شده که ایران در این جنگ داره به نحوی غیر مستقیم شرکت میکنه.
حسین آریان بود در نیوکاسل. و اما سرم هم در بازار ایران نایاب شده و تأثیرات خاص خودش رو گذاشته در بازار پزشکی. بشنویم از پروانه وحید منش.
چرا سرم کمیاب است؟ این سوالی است که این روزها اگر به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها گذرتان افتاده باشد و یا بیماری داشته باشید که نیازمند جراحی است، میشنوید که میگویند سرم جیره‌بندی شده، سرم کم است یا سرم اصلا نیست. روز 22 شهریور ماه نیز محمد رضا ظفرقندی، رئیس سابق سازمان نظام پزشکی ایران، در حساب توییتر خود از جدی شدن کمبود سرم حتی برای عملهای جراحی در اتاق عملها خبر داد و این سوال را مطرح کرد که چرا ناگهانی سرم در کشور نایاب شده است. پیشتر در ماه‌های گذشته نیست بارها بحث کمبود سرم در ایران مطرح شده بود و هر بار دلیلی برای این کمبود از سوی مسئولان کشور اعلام می شد. دلایلی که از سوی کارشناسان حوزه توزیع و تأمین دارو ناکافی قلمداد شده و آنها معتقدند مشکلات ریشه در مسائلی جدی‌تر در شبکه توزیع و تأمین دارو دارد. داریوش معمار، روزنامه‌نگار حوزه سیاسی اجتماعی ساکن آلمان:
کارشناسان نزدیک به وزارت بهداشت اعتقاد دارند ذخایر دارویی کشور به خصوص داروهای در واقع حساس صرفا برای 3 ماه کافی هست و مردم هم که مرتبا اعلام میکنن که یک سری داروها مثل سرم نایاب هست یا اگر هم پیدا بشه به صورت سهمیه‌ای و بسیار سخت در اختیار مردم قرار میگیره. همه اینها نشون میده که برنامه ریزی که متولیان امر در یک سال گذشته برای تنظیم بازار دارو در ایران انجام دادند متناسب با نیاز دارویی کشور نیست. بنابراین دور از ذهن هم نیست که ما طی ماهای آتی با مشکلات بیشتری در حوزه تأمین دارو برای بیماران به خصوص دارو برای بیماری های خاص مواجه بشیم.
شهاب‌الدین جنیدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان کشور، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایلنا، مصرف بیش از حد سرم در ماه‌های اخیر را از جمله دلایل کمبود سرم در ایران مطرح کرد و گفت گرمای بی سابقه در ایران موجب افزایش تعداد افراد گرمازده و افزایش مراجعات به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شده است که نیاز این افراد به سرم تراپی طبیعتاً میزان مصرف سرم در ایران را بالا برده. به گفته آقای جنیدی، این اولین باری نیست که سرم در ایران با کمبود مواجه می شود و سال گذشته نیز در زمان پیک 5 کرونا در کشور ایران با کمبود سرم مواجه شد. به گفته این مقام مسئول، تا زمانی که بر نسخه نویسی و عدم تجویز و مصرف دارو در ایران نظارت نشود، همچنان وزارت بهداشت نمی تواند پیش بینی کامل از مصرف دارو در کشور و کمبودهای آن داشته باشد. به همین دلیل در مقاطع مختلف کمبود در برخی از داروهای ساده مانند سرم به وجود می‌آید. در حالی که خبر کمبود سرم از ماه‌ها پیش به یکی از نگرانی‌های اصلی سیستم درمان کشور تبدیل شده، 3 هفته پیش حمید خویی، رئیس انجمن داروسازان ایران، گفته بود هیچ کمبود سرم در کشور نداریم.
ما در حال حاضر کمبودی در تولید سرم در کشور نداریم. تمام تولید کننده های فرآورده های پرحجم تزریقی سه شیفته در حال کار هستند. اما همی خورده این در حقیقت فضای روانی که ایجاد میشه خودش دامن میزنه به این اختلاف.
این سخنان در حالی مطرح می شود که یک پزشک جراح قلب ساکن استان فارس که نخواست نام او در گفتگو با رادیو فردا منتشر شود، کمبود سرم در بیمارستان‌های شهرهای چون جهرم و شیراز را تایید کرده و می‌گوید در گفتگو با همکارانش در بیمارستان‌های تهران و اصفهان نیز کمبود سرم به مشکلی جدی برای جراحان و بخش اورژانس بیمارستان‌ها تبدیل شده است. او با ابراز نگرانی از ادامه این روند به رادیو فردا گفت که کمبود سرم در سیستم درمانی کشور می‌تواند زنگ خطری برای کمبود اقلام دیگر درمانی و دارویی باشد که می تواند با جان میلیون ها انسان بازی کند.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. بعد از گزارش پروانه فرید منش براتون شب خوبی آرزو می کنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با مروری بر اتفاقات دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز با مینا کاوانی از بازیگران فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفتاد و نهمین دوره جشنواره فیلم ونیز روز شنبه با اهدای جوایز به برندگان به کارش پایان داد. سینمای ایران که حضور پرتعدادی در این دوره جشنواره ونیز داشت، در مراسم اختتامیه 3 جایزه به دست آورد که مهمترین آن جایزه ویژه داوران به فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی در بخش مسابقه بود. The special jury prize goes to No Bears by Jafar Panahi. فیلم خرس نیست که به صورت مخفیانه پیش از بازداشت اخیر سازندش ساخته شده، فیلم دیگری در ادامه آثار سالهای اخیر آقای پناهی است و داستان کارگردان ممنوع خروجی را روایت می‌کند که در یک روستای مرزی بر فیلمبرداری فیلم تازه‌اش در ترکیه نظارت می‌کند.
دیگه داره دیگه آقا، حق بدین. یه کارگردان ممنوع خروج اومده بستش از لب مرز. هر لحظه ممکنه یکی ببینه آنتن باشه بره لو بده.
خب حالا دقیقاً مرز کجاست؟
دقیقاً رو مرز هست.
نمایش فیلم خرس نیست با استقبال قابل توجه منتقدان در جشنواره ونیز روبرو شد و در جدول نظرخواهی از آنها در صدر فهرست تمام 23 فیلم بخش مسابقه از نظر تعداد ستاره قرار گرفت. در روزهای برگزاری جشنواره ونیز جای خالی جعفر پناهی با گذاشتن صندلی خالی او و برگزاری برنامه‌های گرامی داشته شد. از جمله روز نمایش فیلم خرس نیست فرش قرمز ویژه‌ای با حضور چهره‌های شناخته شده بین‌المللی مانند جولیان مور رئیس هیئت داوران برگزار شد. در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم ونیز، فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی که در بخش افق‌ها حضور داشت، 2 جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد برای محسن تنابنده را گرفت. The Horizonte Award for Best Film is World War 3 by Hooman Seyedi. علاوه بر 2 فیلم خرس نیست و جنگ جهانی سوم، 2 فیلم دیگر از ایران، یکی فیلم شب داخلی دیوار ساخته وحید جلیلوند در بخش مسابقه و دیگری فیلم بیرویا ساخته آریان وزیر دفتری در بخش افق‌های گسترش یافته هم حاضر بودند که جوایزی در مراسم اختتامیه نگرفتند. عوامل این فیلم‌ها هم در روزهای نمایششان در جشنواره ونیز حضور داشتند. با این همه در برنامه‌های حمایتی از جعفر پناهی و دیگر سینماگران زندانی و تحت فشار از میان سینماگران ایرانی فقط 2 بازیگر فیلم خرس نیست شرکت کردند. مینا کاوانی و رضا حیدری 2 نماینده فیلم خرس نیست بودند که جایزه جعفر پناهی را نیز در مراسم اختتامیه به نمایندگی از او گرفتند. از میان آنها مینا کاوانی نام آشنایی برای پیگیران سینما و تئاتر ایران است. او که مقیم فرانسه است، کار بازیگری را در ایران با حضور در نمایش‌های مختلف آغاز کرد و پس از مهاجرت به فرانسه با فیلم گل سرخ به کارگردانی سپیده فارسی با داستانی مرتبط با حوادث سال 88 نامش بر زبان‌ها افتاد. خانم کاوانی در فیلم خرس نیست نقش زارا، دختری که همراه شریک زندگیش به دنبال رفتن از ترکیه به فرانسه است را ایفا می‌کند. با او درباره این نقش و سایر فعالیت‌هایش گفتگو کردم. روند انتخابتون در فیلم خرس نیست چگونه بود؟ چگونه شد که جعفر پناهی به شما رسید برای بازی در فیلمش؟
دخترشون با من تماس گرفت برای کستینگ فیلم، ولی میدونم که در پشت صحنه گلشیفته عزیزم کمشه هست. اینجا برای همه ما بازیگرای تبعیدی پیشنهاد داده بودن منو به عنوان یکی از اون بازیگرایی که قرار بود در واقع تست بدن برای نقش زارا، و من یه ویدیو فرستادم برای ایشون و هیچ دیگه. درست شد.
از مشخصات نقش زارا میدونستین وقتی که تایید شد؟
نه اصلا هیچی نمیدونستم، نه از فیلمنامه نه از مشخصات شخصیت زارا. ولی راست رو بخواین موقعی که مونولوگ زارا رو فقط خوندم، اصلا انگار که آقای پناهی این مونولوگ رو بس من نوشته بودم. یه جوری خیلی خیلی اصلا حتی اشکم ریخت موقعی که خوندمش. اولا به شدت زیبا نوشته شده بود، یعنی عاشق تکستش شدم، و بعدش هم خصوصا خیلی زیاد شبیه اون انگار اون فریادی بود که توی وجود من مونده بود مدت ها.
تو ویژگی های خود نقش زارا، این شورشی که به خصوص در یکی از سکانس های کلیدی فیلم میبینیم که انگار مخلوق علیه خالق شورش میکنه در هنرهای نمایشی، در موارد مختلف این هم بوده، برای بینندهی که پیگیر کار شماست تا حدودی هم میتونی که کار دیگری از شما رو که فیلم گل سرخ هست به یاد بیاره که اون هم تو تعریف کلیش اثر جسورانه بود و ممکنه که کمتر بازیگری به خصوص تو مشخصات بازیگران زن ایرانی حاضر به بازی در اون فیلم میشد. این دوتا موضوع همدیگر رو میتونه به یک شخصیت بازیگری شاید شورشی و جسور برسونه. تو انتخاب هاتون تو همه این سالها این موضوع مشخصه بود؟ یعنی واقعا میخواستین شما همیشه با این ویژگی های شورشی و جسورانه به یاد آورده بشید؟
واقعیتش مثلا اینجوری نیستش که بگم به خودم دلم میخواد برم مثلا فقط یک تصویر جسور یا به قول شما شورشی از خودم نشون بدم، ولی یه واقعیت وجود داره که توی تمام شخصیت هایی که میبینم، حالا چه توی فیلم ها یا شخصیت هایی که میخونم توی نمایشنامه یا شخصیت هایی که بهم پیشنهاد میشه، یه واقعیت که انگار که ناخودآگاه جذب میشم به سمت شخصیت هایی که یه پیچیدگی روحی توشون وجود داره، یعنی در واقع میتونم روشون کار بکنم، میتونم روشون روی اون پیچیدگی شخصیتشون بتونم از دید بازیگری بتونم بیارم کنکاش انجام بدم. ولی این طغیان و این شورش خب همیشه قرار نیستش که خودشو به سمت میدونین به یه حالت جسورانه خودشون نشون بده، بعضی موقع میتونه شکل دیگه به خودش بگیره. مثلا فرض کنید توی رد روز یه حالت بیشتر جسورانه مثلا توش پر از زندگی بود، در صورتی که فرض کنید زارا مثلا بیشتر بردتش این شورش و این طغیان بردتش بیشتر به سمت مرگ. میتونم بگم که آره یه جورای ناخودآگاه جذب میشم به سمت شخصیت‌های زنی که خیلی توشون پیچیدگی وجود داره.
شخصیت زارا یک مقدار هم میتونه نگاه سازنده باشه به نسل جوان معترضی که به هر دلیلی امکان ادامه کار و فعالیت در ایران پیدا نمی‌کنه و مهاجرت می‌کنه و سرنوشت تلخی هم در فیلم داره. اینها می‌تونه با نسل جوانتری که به خصوص در دو دهه اخیر از ایران خارج شده همخونی داشته باشه و تا حدودی هم مشخصاتش با شما همخونی داشته باشه. تو زندگی که گذروندین تجربیات مهاجرت در اجرای نقش زارا کمکی کرد به شما؟
100%. برای اینکه واقعا اولا باید بهتون بگم درون من فکر میکنم که نوع زندگی آدم ها روی هنرشون خیلی تاثیر میذاره، روزمرهشون روی هنرشون خیلی تاثیر میذاره، و خب واقعا مثلا به خودم فکر میکنم تو سالی که توی ایران بودم یک نوع جنس بازیگریمو میتونم کاملا خودم درک میکنم عوض شده. شاید میتونم بگم یه نوع سیاهی گرفته، ولی یه سیاهی که برام جذابم هست راست رو بخواید. و خصوصا به اون قسمت اولی چیز که گفتین بخوایم برگردیم، خیلی درسته حرفتون. بچه های نسل جوونی که یعنی بچه هایی که میدونین زمان 2009 سال 88 و همه اینا، من توی تمام دوستان میدیدم توی تهران که چه حالی بودن همشون. میدونین بگیم بین 30 تا 40 سال واقعا یه نسلی هن که توشون پر از شورشه، پر از طغیانه، پر از قدرته. و من تو تمام دوستان که چه حالا توی ایرانن، چه مهاجرت کردن جای مختلف دنیا، چه توی اونایی که موزیسینن، اونایی که نقاشن، اونایی که بازیگرن، احساس میکنم این شورش توشون هست، حالا هر کس به یه جور. ولی خب از یه برم راستش رو بخواین فکر میکنم درزم شخصی هم هست دیگه، یعنی یه چیزای اجتماعی، یه چیزایی هم طبیعت شخصی هر هنرمندیه.
به موضوع مهاجرت رسیدیم، چی شد که مینا خسروانی که ما در ایران میشناختیم و مینا کاوانی که در حالا خارج از کشور شناختیمش تصمیم به مهاجرت گرفت؟ در اون مقطع شما به هر صورت کار سینمایی هم کرده بودین، کار تلویزیونی هم کرده بودین و در تئاتر بازیگری بودین که برای تماشاگر حرفه‌ای تئاتر نام آشنایی بودین. تصمیم به مهاجرت چرا گرفتین در اون مقطع خاص اواخر دهه 80 شمسی؟
واقعیتش من اول باید بهتون میگم که من یه شانس بزرگی که توی زندگیم داشتن حضور یه آدم خیلی بزرگی در کنارم بود که آقای دکتر علی رفیعی هستن، که من فرض کنین میرفتم دانشکده سینما تئاتر ولی انگار یه دانشگاه دیگه توی خونه جداگونه داشتم، که خب ما توی خونه ما هم زندگی میکنیم، ما با هم دیگه مثل پدر دوم من هستن ایشون. و از خیلی بچگی من انگار این شانس رو داشتم که یه دانشگاه خصوصی شخصی توش به طور روزمره باهاش، میدونین بهم خیلی یاد داد آقای علی رفیعی، بهم خیلی هرچی من فرهنگ سینمایی و تئاتری دارم و از ایشون یاد گرفتم. و با وجود رابطه خیلی نزدیکی که ما به هم دیگه داریم، همیشه به خودش هم میگم انگار که هرچی بیشتر به من یاد میداد، هرچی بیشتر با من از هنر جهان حرف میزد، من از همون خیلی نوجوانی بیشتر هی روز به روز توی وجودم این آرزوی رفتن اونور و دیدن تمام این کارگردانه که راجبش میشست صبح تا شب با من حرف میزد، فیلماشون رو نشون میداد، تئاتراشون رو نشون میداد، عکسای کاراشون رو نشون میداد. و من دلم میخواست بیام اینور و بفهمم که طعم بازیگری در اینور چیه. و حتی یادمه که خیلی مثلا بچه بودم واقعا، انگار که همیشه میدونستم که من اونور میخوام ادامه بدم. و واقعیتش خیلی خیلی زیاد بیشتر برام تئاتر مهم بود، آرزوم بود که وارد کنسرواتوار ملی بازیگری شم، بر همین انگار که همه چیزو اینجوری فراهم کرده بودم واقعا مرحله به مرحله بر این که بتونم بیام اینور ادامه بدم.
و مجموع اتفاقات سیاسی اجتماعی نقشی نداشت؟
خب به هر صورت یه واقعیته که این برای منه، من جواب که بهتون میدم خیلی شخصیه. من فکر میکنم که هنر نیاز به آزادی داره. از اونم یه عده میگن که خفقان در هنر چیزهای دیگه ایجاد میکنه. خیلی بحث گنده فلسفیه که میتونیم بشیم روش 4-5 ساعت حرف بزنیم، ولی در مورد من تجربه‌ام شخصی بهتون جواب بدم، من دلم میخواست در آزادی کار کنم. من دلم میخواست، همیشه یادمه که مثلا یادم دزدمونا رو بازی میکردم توی اوتلو در تماشاخانه ایران شهر کار آقای حمید مظفری، یادمه که موهاشو برام بافته بودن با سری که گذاشته بودن و فقط یادمه گفتم وای من میشه مثلا یه روزی با موام برم رو صحنه، مثلا اینو یادمه. خب اینا این یکیشه، یعنی آرزوشو داشتم که بدونم چه معنی داره بودن یه بازیگر زن که هیچ محدودیتی توی مغزش نداره. این آرزو رو واقعا داشتم که در فکرش، در بدنش رهاست. خیلی دلم خواست بدونم یعنی چی. و من انتخاب کردم که ترجیح دادم که به خودم بگم که اصلا اگه قرار باشه بشم یه بازیگر درجه 4، درجه 5 در اونجا، ولی در آزادی، ولی در امکانات واقعی برای یک بازیگر، تا اینکه بشم درجه 1 ولی در این شرایط. این انتخاب من بود.
و موقعی که در پاریس چند سالی گذشت از حضورتون، روندی که طی کردین در مسیر یادگیری و حضور حرفه‌ای در صحنه‌های نمایشی مطابق اون انتظارات و اون خیال پردازی‌هایی که اشاره کردین در زمان یادگیری از داییتون علی رفیعی داشتین منطبق بود؟
خب تو تئاتر واقعا آره، تو تئاتر اعتراف کنم که من میگم مثلا این شانس رو داشتم که تونستم وارد کنسرواتوار بازیگری بشم و یکی از دلایلی هم که می‌خواستم وارد اونجا بشم برای اینکه میدونستم من هیچ به اصطلاح هیچ کیو نمی‌شناسم اونجا، قراره برم تک و تنها وارد شم، پس مجبورم برم وارد یه جای قولی بشم که بتونم اونجا شکل بگیرم. انگار که رفتم از صفر شروع کردم، واقعا رفتم از صفر شروع کردم. و خب آره، امروز مثلا توی تئاتر فرانسه من این شانس رو دارم که اون جایگاه که دلم میخواد توش رسیدم. سینما نه هنوز. میدونین خیلی عجیبه، به این موضوع خودم فکر میکردم که مثلا چرا توی تئاتر مثلا من میام فرض کنین مثلا یه شخصیت یونسکو رو بازی بکنم، یه شخصیت بکت رو بازی کنم، یه شخصیت حالا هر نمایشنامه مثل اینوری دیگه، ولی توی سینما همونطور که گفتم توی نشست مطبوعاتی همیشه در یک کاتگوری به اصطلاح محدود شده ای هست و چون بر من کمتر جذابه خب کمترم میرم سراغش. یعنی که فعلا احساس میکنم که انگار که توی تئاتر یک ایرانی یا یک سوریه‌ای یا حتی اینجا مثلا سیاپوس بهشون شکسپیر میدن بازی کنن، بهشون چخوف میدن بازی کنن، بهشون هزار، ولی توی سینما سیاپوسته همیشه اون سیاپوسته است که مثلا هنوز اما یا سوریه‌ای هنوز اون تبعیدی است که و خیلی برام جالبه که چرا سوالش جوابش هم نمیدونم، ولی احساسم اینه که داره خیلی عوض میشه و احساسم اینه که داره یک تکونه گنده ایجاد میشه.
تجربه کار کردن با کارگردانه که در محل حضور نداره چگونه بود؟ این تجربه که آقای پناهی در اون زمان فیلم برداری در ایران بود و از راه دور شما را هدایت میکرد.
خیلی عجیب، خیلی از یه طرف قاعدتا آدم پر از غم میشه، پر از احساسات میشه، پر از قصه میشه که اصلا چرا دروغ بگم اولش که اصلا ناراحت بودم از این وضعیت که بچه من فکر میکنم هر بازیگری در جهان حالا با هر ملیتی اولین نگاهی که دنبالش میگرده نگاه کارگردانشه به روش، یعنی دنیا بیان بهش بگن خوب بود خیلی خوب بود، تو انگار که دنبال اون نظر کارگردانتی، نگاه کارگردانتی به خودت. و برای همین اولش خیلی پر از احساس بودم، خیلی، و یادمه که تایی که اولی که گرفتم پر از قصه بودم تا جایی که اصلا زدم زیر گریه، ولی خیلی شوکه شدم به من خوب، برای اینکه دیدم اصلا آقای پناهی اینقدر متمرکزن روی فیلمشون، اینقدر متمرکزن روی اون چیزی که میخوان در بیارن از اون صحنه، از من، از چیزهای اطرافش، و به من گفتن زارا یه دختر قویه، زارا گریه نمیکنه، زارا باید قوی باشه، که من اصلا میدونین یادم اونجا به خودم گفتم الان میفهمم چرا ایشون جعفر پناهی هست. یعنی انگار منو یهو دگرگون کردن، انگار یهو منو گذاشتن در جام و به خودم انگار که بدون که بگن گفتن متمرکز باش رو کارت، رو صحنت. و یادم خیلی جالبه، حالا امروز مصادف شد با فوت ژان لوک گودار، ولی اون لحظه که با من داشت در واقع از توی دوربین حرف میزد و من توی دوربین رو نگاه میکردم، من نمیدونم چرا اتفاقا یادم یه تصویری از فیلم چینی های ژان لوک گودار اومد که بازیگر ژان لوک گودار به دوربین نگاه میکنن و با گودار حرف میزنن، و انگار که همه این الهاما رو آقای پناهی بدون که بخواد به من داد. و دیگه تیک های بعدیش خدا رو شکر اصلا دیگه فقط متمرکز بودم رو کارم دیگه.
در جشنواره ونیز شما به هر صورت در کنار رضا حیدری دیگر بازیگر فیلم در واقع نمایندگان فیلم خرس نیست بودین، آیا حس تنهایی داشتین در زمان جشنواره فیلم ونیز از جهات مختلف؟
خب دروغ چرا، بله، برای اینکه اولا اون کسی که باید می بود نبود، که خود آقای پناهی بود، یعنی یه جوری خب خیلی غم انگیزه، واقعا خیلی غم انگیزه، و این تجربه اولین بارم بود که رفته بودم یه فستیوالی که کارگردان کار حضور نداشت، میدونین، یعنی این آدم احساس یتیم بودن میکنه، خیلی حس خاصیه که بری کار یک آدم بزرگی رو بخوای جشن بگیری و خودش نباشه، میدونی این خودش با آدم، میگم لغت یتیم بودن میاد تو مغزم، واقعا آدم حس یتیم بودن داره. و خدا شکر که رضا جون اونجا بود و بعدش میدونین افراد دیگه در از گروه که دلم خواست اونجا باشن، که میدونم خیلی واقعا سخت گوشانه کار کردن توی این پروژه، آقای نادر سایور، آقای امین جعفری، بازیگر در واقع پارتنرم بختیار پنجه‌ای، میدونین آدم دوست داره و فکر میکنه که چقدر حیف که ما نمیتونستیم گروهی هممون با هم باشیم، همه اونایی که با هم چه از توی ایران چه از خارج ایران این فیلمو با هم دیگه ساختیم و در صدرش خود و استاد پناهی.
اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده، شما الان از جمع سینماگران بازیگر زن مهاجرت کرده از ایران سومین نفر هستین که پا به صحنه بزرگترین جشنواره‌های سینمایی دنیا معتبرترین میذارین، بعد از گلشیفته فرهانی و زر امیر ابراهیمی، و به نظر میرسه که یک طیفی از بازیگران زن مهاجر ایرانی به نوعی نگاه‌های جهانی رو میتونن معطوف خودشون بکنن. آیا این به معنی امکان رسیدن به تصویری که شاید زمانی در ایران ممکن نبود، یا گشایش راه‌های تازه‌ای برای بازیگران زن ایرانی مهاجرت کرده؟
100%. من احساس می‌کنم که اصلا شما خودتون رو کنین الان مقایسه کنین با 10 سال پیش که فرض کنین گلشیفته عزیزم اومد اینجا، یا اصلا یادتونه دیگه تمام داستانی که براش پیش اومد. الان احساس می‌کنم و همیشه به خودش هم میگم انگار راهو برای ما گلشیفته باز کرد انگار، و به نظر من یه اتفاق فوق‌العاده است. یعنی اگر که بازیگرای ایرانی هم بتونن روز به روز، مگه ما این همه بازیگر استرالیایی مثلا نداریم در هالیوود که اصلا الان کسی نمیدونه که استرالیایی هم، خانم کیت بلانشیت فرض کنین، و من احساسم اینه که بازیگرای ایرانی هم دارن همچین جای رو میگیرن و امیدوارم که خصوصا برای زن ها این اتفاق بیفته، برای اینکه همونطور که گفتم فکر میکنم که زن های ایران قدرتشون نیشه عجیب غریبه، و اگر بتونن که روز به روز تعدادشون بیشتر بشه و بتونه در واقع در جهان بیشتر و بیشتر جا پیدا بکنن، بر من که کیف میکنم.
تو سینما اشاره کردین که این روند هنوز به اون جایی که خودتون میخواد نرسیده، اما در تئاتر رسیده. میدونم که روند کاری شما داره خیلی حرفه‌ای‌تر پیش میره و در هفته‌های آینده هم قراره اجرایی رو به روی صحنه ببرید. به اون جایی که میخواستین الان در تئاتر رسیدین؟ یعنی پذیرفته بله. شدین در تئاتر فرانسه؟
بله کاملا، یعنی خیلی این خدا شکر این شانس بزرگو دارم. فراموشم نکنیم من سال هاست دارم روش کار میکنم برای تئاتر، و خب الان بیشتر خب یکم تمرکزمو دارم میبرم به سمت سینمای بیشتر، این علاقتون بیشتر و بیشتر داره پیش میاد. به هر سال من فکر میکنم هر بازیگری مسیر خودشو داره. خب چقدر ما فرض کنیم تو بازیگرای سینمایی اینجا که خیلی داریم، تو ایران هم داریم، فرض کنیم مثل آقای سیامک سفری که سالها جون کندن تو تئاتر رو تو سن بالاتر وارد سینما شدن، آقای معجونی، ما خیلی داریم بازیگرایی که مثل پانتا پناهی ها اینا از تئاتر اومدن و بعد به سینما. من فکر میکنم همیشه این مسیر مسیری بود که یه جوری انتخابم کرده بودم، یعنی همیشه به خودم میگفتم که دلم میخواد اول رو تئاتر متمرکز شم و بعد برم به سمت سینما. حتی تو بازیگرای این ورم بیشتر علاقه‌مند میشدم یا الهام میگرفتم از بازیگرای سینمایی مثل خانم ایزابل هوپر، خانم ایزابل لجانی، یا توی مردها ما مثلا مارون براندو رو داریم، یا حالا خیلی دیگه. خیلی بیشتر جذب میشدم به بازیگرایی که میدیدم پیشینه تئاتری دارن اول، و انتخاب خودم بود، یه جوری انتخاب خودم بود، و خیلی هم خوشحالم از این مسیر. سخت بود، خیلی زیاد سخته، برای اینکه فکر میکنم برصد وارد تئاتر یک کشور شدن ازم میخواست، میدونین از لحاظ زبان، نه فقط اینکه زبان حالا فرانسه خوب حرف بزنم، برصد تکسایی که باید حفظ میکردم و همه اینا، کار خیلی 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 سنگینی میخواست، خیلی سنگین، ولی خب لذتشو الان دارم میبرم.
و الان تو نقطه فعلی کار آیندهتون چیه؟ آیا تئاتر، آیا سینماست؟
دو تا پروژه سینما دارم راستشو بخواین. فیلم مؤلفه با بوجای کم، یکشون با یک کارگردان سوئیسیه، یکشون با یک کارگردان سوریه‌ایه، و که اونا هنوز مشغول پیدا کردن پوله و خب خیلی طولانیه اینجا. اینجا مثلا 5 سال طول میکشه تا یه فیلم بخواد بودجه پیدا کنه. ولی الان پروژه نزدیکی که دارم یه پروژه که شخصی که خودم نوشتم و خودم میرم رو صحنه و خودم بازیش میکنم، که در واقع اسمش رو از روی یکی از آهنگای خواننده دیوید بوی الهام گرفتم که اسم آهنگش هستش I'm Deranged، که یه نوع اوتوبیوگرافیه، یه نوع راجع به زندگی شخصی خودمه که نوشتم و شانس اینو داشتم که اینجا تونستم توی آرت رزیدنسی های خیلی بزرگ انتخاب بشم و تو چند تئاتر ملی قراره اجرا برم و با یه گروه بی نظیر، و اینو ایشالله ما ماه نوامبر در واقع اجرای اولمونه. خب این پروژه توی جنوب فرانسه توی مارسل شکل گرفت که اونجا توی آرت رزیدنسی بزرگی به نام مونته ویدو انتخاب شده بودم. در ضمن میخوام بگم که همه گروه فرانسوی و ایتالیایی هن، در واقع طراح صحنه، طراح نور و دستیارم، ولی شانس بزرگ دارم که موزیکش آقای سیاوش امینی کار میکنه که الان ایشون ایران هستن و نمیتونن از ایران بیان بیرون، ولی کارشون شاهکاره و ما از روی دور با هم دیگه کار کردیم و اجرای اولمون قراره در شهر نانت باشه، بعد توی شهری به نام موبوژ و بعد پاریس و بعد تور میخوره توی کل فرانسه اجرای.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.